أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنوان بحث ما فقه حقوق بشر است. با روی کرد فقه اجتماعی و محوریت عهدنامه مالک اشتر، خب با توجه به این که فقه اجتماعی در زمان ما در موارد متعددی بر لسان اساتید و فضلای حوزوی به کار رفته، ما باید منظورمان را از فقه اجتماعی تبیین بکنیم و با مؤلفه هایی که فقه اجتماعی دارد بتوانیم یک تعریف دقیقی یا نسبتاً دقیقی از فقه اجتماعی ارائه بدیم، تا معلوم بشه که وقتی میگیم ما با روی کرد فقه اجتماعی مباحث حقوق بشر را مورد بررسی قرار میدیم، دقیقا منظورمان چه روی کردیست. فقه اجتماعی را ما با سه مؤلفه تعریف میکنیم. مؤلفه اول هدف است، مؤلفه دوم مکلفانی هستند که در فقه اجتماعی مورد توجه قرار میگیرند، و مؤلفه سوم موضوعات فقه اجتماعی است. پس بر اساس این سه مؤلفه، هدف، مکلفان و موضوعات، فقه اجتماعی را تعریف میکنیم. مخصوصا هم تعریف را سعی میکنیم با دقت ارائه بدیم تا تمایز فقه اجتماعی به عنوان یک روی کرد از روی کرد دیگری که فقه فردی نامگذاری میکنیم معلوم بشه. در همین ابتدای سخن هم عرض میکنیم که فقه اجتماعی و فقه فردی دو روی کرد متکامل کننده یک دیگر هستند، یعنی متضاد نیستند. اینطور نیست که ما موظف باشیم در بررسی مسائل فقهی یا رویکرد فردی را برگزینیم، یا اگر رویکرد فردی را نپسندیدیم و نادرست دانستیم بریم سراغ رویکرد اجتماعی. خیر، ما می‌خواهیم بگیم پاره ای از موضوعات هستند که این موضوعات الزاماً باید با رویکرد اجتماعی مورد توجه قرار بگیرند. یکی از اون موضوعات حقوق بشر است. یکی از آن موضوعاتی که الزاماً باید با روی کرده اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد حقوق بشر است، زیرا اگر ما با روی کرده فردی بخواهیم به موضوعاتی که جنبه اجتماعی دارند مثل حقوق بشر و مثل شکل حکومت، مثل قوای حاکم در یک حکومت، مثل روابط متقابل حکومت و مردم نگاه بکنیم، هیچگاه نمیتوانیم تحلیل درستی از این موضوعات به دست بیاریم و در نتیجه به دنبال عدم تحصیل یک تحلیل درست در استخراج و استنباط حکم شرعی اون موضوعات هم دچار مشکل خواهیم شد و به بیراهه خواهیم رفت. بسیار، پس روی کرده اجتماعی با روی کرده فردی همدیگر را تکامل می‌بخشند، همدیگر را تکمیل می‌کنند. اینها به تعبیر دیگر دو روی یک سکه هستند، نه این است که با همدیگر متضاد باشند. و اما بریم سراغ اون مؤلفه های سگانه. فقه اجتماعی به عنوان یک روی کرد با سه مؤلفه هدف، مکلفان و موضوعات تعریف میشه. هدف فقه اجتماعی چیه؟ تنظیم زندگی اجتماعی مردم در چارچوب موازین شرعی، تنظیم زندگی اجتماعی مردم در چارچوب موازین شرعی. مثلا یکی از این موازین شرعی عدالت است، اونم یک عدالت همه جانبه، عدالت گسترده همه جانبه. خداوند متعال می فرماید انزلنا الیک الذکر، می فرماید انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ما تمامی پیامبرانمان را فرستادیم و با آنان کتاب یعنی قانون فرستادیم، والمیزان وسیله تشخیص حق از باطل را فرستادیم. تمام این کارها به یک منظور انجام شد، لیقوم الناس بالقسط، برای آن که مردم قیام به قسط بکنند، یعنی یک عدالت فراگیر و همه جانبه در جوامع بشری تحقق پیدا بکنند. در روایات داریم که از امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت می فرماد لو عدل فی الناس لستغنوا، لو عدل فی الناس لستغنوا، اگر عدالت در میان مردم تأمین بشود مردم بی‌نیاز خواهند شد. طبعا این بی‌نیازی اختصاص به بی‌نیازی اقتصادی ندارد، یک بی‌نیازی همه جانبه است، نشان میده که عدالت دامنه گسترده‌ای داره که به دنبال خودش در صورت تحقق یک بی‌نیازی گسترده هم به وجود خواهد آورد. بسیار خوب، این هدف فقه اجتماعی عبارت است از تنظیم زندگی اجتماعی مردم. یعنی هدف فقط این نیست، در نقطه مقابل فقه فردی، هدف این نیست که من فقط تکلیف خودم را بدانم. در فقه فردی من به دنبال استخراج تکلیف خودم به عنوان یک شخص حقیقی هستم، میگم من اگر سمتی دارم در جامعه یا سمتی ندارم فرقی نمی کنه، در هر حال تکلیف من چیست؟ اگر من پدر هستم، اگر همسر هستم، اگر رهبرم، اگر رئیس جمهورم، اگر وزیرم، یا اگر نه فاقد تمام این سمت ها هستم، یک انسان عادی به عنوان یک فرد معمولی که در یک جامعه دارد زندگی می کند، تکلیف خودم را می خواهم مشخص بکنم. به دنبال تنظیم زندگی اجتماعی نیستم در فقه فردی. فقه فردی باید وجود داشته باشه و بدون تردید در پاره از مباحث ما با همین هدف به استنباط فقهی میپردازیم. مثلا نماز یکی از مباحث فقه فردیه، لااقل قسمت‌های زیادیش غیر از اون نماز جماعت و نماز جمعه جزء مباحث فقه فردیه. من تکلیف خودم را به عنوان یک شخص حقیقی میخواهم در مسئله نماز بدانم، در مسئله طهارت و نجاست بدانم، در مسئله روزه گرفتن، خمس دادن، زکات دادن بدانم. اینها در تمام این موارد کاملا تفاوتش با هدفی که در فقه اجتماعی مورد توجه قرار میگیره آشکاره. در فقه اجتماعی ما به دنبال تنظیم زندگی اجتماعی مردم هستیم. تنظیم زندگی اجتماعی مردم یعنی این که در فقه اجتماعی ما یک انسان را بریده از روابطی که با دیگران دارد هیچگاه مورد توجه قرار نمیدهیم، بلکه با عنایت به روابطی که با دیگران دارد او را مورد لحاظ قرار می دهیم. و طبعا تأثیر و تأثیراتی که از ناحیه این روابط برای افراد ایجاد می شه. بسیار خوب، این هدف. مؤلفه دوم در تعریف فقه اجتماعی عبارت است از مکلفانی که در فقه اجتماعی مورد توجه قرار میگیرند. در فقه فردی ما تنها مکلفی را که مورد توجه قرار میدیم شخص حقیقیه. میگیم یک انسان وقتی که به سن بلوغ میرسه و رشد، تکالیفی متوجه او میشود. اگر دختر باشد در یک سن خاصی، پسر باشد در یک سن خاصی، یه تکالیفی شامل حال این انسان بالغ میشود، بالغ عاقلی که قادر بر انجام وظائف الهی هست. بلوغ، عقل، قدرت جزء شرایط عامه تکلیفه در مورد شخص حقیقی، در حالی که ما در فقه اجتماعی سه تا مکلف دیگر داریم. اون سه تا مکلف دیگر از این قرارند: یک، شهروند. شهروند همان شخص حقیقیه، منتها به اضافه یک وصف. اون وصف چیه؟ اون وصف عبارت است از وصف تابعیت. تابعیت یعنی چی؟ تابعیت یعنی یک رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی که یک شخص را به یک دولت کشور پیوند می‌دهد. پس تابعیت دارای چنین تعریفی است. تکرار می‌کنم، تابعیت یک رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی است که یک شخص را به یک دولت کشور پیوند می‌دهد. یعنی تابعیت دارای سه ویژگیه: ویژگی حقوقی بودن، سیاسی بودن و معنوی بودن. حقوقیه، چرا؟ چون منشأ حق و تکلیف میشه برای طرفین رابطه. طرفین رابطه یکی شخص، دیگریش یا دولت. به این واسطه ما میگیم این رابطه حقوقی. این رابطه سیاسیه، ویژگی دومش سیاسی بودنه. چرا بهش میگیم رابطه سیاسی؟ به دلیل اینکه سیاست یعنی جریان قدرت. این رابطه در واقع ناشی از جریان قدرت است. دولت اعمال قدرت میکند. اعمال قدرت میکند چگونه و از چه طریقی؟ از طریق وضع قانون و وادار کردن مردم به اجرای قانون. وضع قانون و وادار کردن مردم به اجرای قانون، این اعمال قدرت است. خب هرگاه قدرت به جریان بیفتد سیاست تولید می شود. به جریان افتادن قدرت همینه که دولت میاد قانونی وضع می کند و مردم را موظف به اجرای آن می کند و در صورت تخلف متخلفان را مجازات می کند. این میشه جریان قدرت. رابطه تابعیت یک رابطه سیاسیه، زیرا یک طرف این رابطه که دولت باشد اعمال کننده سیاست، یعنی اعمال کننده قدرت است. قدرت را در جامعه به جریان می اندازد و طرف دیگر که اشخاص حقیقی باشند این قدرت را می پذیرند. به تعبیر فقهی ما میگیم چیکار میکنن؟ میگیم تولی میکنند. تولی یعنی پذیرش ولایت. دولت اعمال ولایت میکند، مردم تولی میکنند، پذیرش ولایت میکنند. بسیار خوب. تابعیت یک رابطه است دارای سه ویژگی: ویژگی اول حقوقی بودن، ویژگی دوم سیاسی بودن، ویژگی سوم معنوی بودن این رابطه است. رابطه تابعیت معنویه. چرا؟ چون غالباً، نه در همه موارد، غالباً مبتنی بر یک علاقه قلبی بین تابع و متبوع است. تابع یعنی شخص، متبوع یعنی دولت. غالباً اینطوریه: افرادی که تابع کشور هستند تبعی کشور محسوب میشوند و آن کشور علاقه قلبی دارند. به همین دلیل ما رابطه تابعیت را یک رابطه معنوی میدانیم و تأکید میکنیم که این معنوی بودن یک وصف غالبی است، یک وصف دائمی نیست. بسیار خوب. خب داشتیم راجع به ویژگی دوم یا بفرمایید مؤلفه دوم، مؤلفه دوم فقه اجتماعی صحبت میکردیم. گفتیم مؤلفه دوم چی آقا؟ مربوط میشه به مکلفان فقه اجتماعی. سه تا مکلف در فقه اجتماعی گفتیم میتوان نام برد. مکلف اول شهروند بود. شهروند را تعریف کردیم. ببینید این بحثا کلی طول کشیده تا به این صورت منقح در آمده. شاهدش این است آدم میتوانه مراجعه بکنه به کتاب‌ها یا مقالاتی یا مصاحبه‌هایی که در زمینه فقه اجتماعی انجام شده. آدم میتواند ببیند آیا در بحث‌های دیگر، در مصاحبه‌ها یا در کتاب‌هایی که احیاناً راجع به فقه اجتماعی نوشته شده، آیا به صورت دقیق تعریفی از فقه اجتماعی ارائه شده است یا نه. این دقت‌هایی که ما می‌کنیم برای همینه که بتوانیم به صورت مشخصی تمایزی بین فقه اجتماعی و فقه فردی ایجاد بکنیم تا معلوم بشه فقه اجتماعی ماهیتش چیست، چه هدفی را دنبال می‌کند و چه فوائدی بر این روی کرد مترتب می‌شود. تا زمانی که این دقت‌ها اعمال نشه طبیعتاً فقه اجتماعی در یک حاله از ابهام قرار می‌گیره. خیلی ها ممکنه صحبت بکنن لکن تلقی واضح و دقیقی از فقه اجتماعی و کارآمدی‌های فقه اجتماعی نداشته باشن. همونطور که عرض کردم ما معتقدیم که بحث حقوق بشر را الزاماً باید با رویکرد فقه اجتماعی بررسی کرد. این که گفتیم فقه حقوق بشر با روی کرده فقه اجتماعی دلیلش همینه که تصور ما این است فقه اجتماعی روی کرده صحیحی در بررسی مباحث حقوق بشر است. بسیار خوب. خب مکلفان، مکلفان فقه اجتماعی، اولینش شهروند، دومین مکلف جامعه، سومین مکلف دولت. جامعه به عنوان دومین مکلف میتواند دارای حقوق و تکالیفی باشد. اینجا یه توضیح لازمه. آیا منظور ما این است که جامعه دارای یک وجود تکوینی مستقل از اعضای تشکیل دهندهش میباشد؟ وجود تکوینی مستقل از اعضای تشکیل دهنده میگیم قطعا خیر. وجود تکوینی معناش اینه که ما بتوانیم در عالم خارج، یعنی در عالم خارج از ذهن، اشاره بکنیم بگیم اینها اعضای جامعه هستند، بعد به طرف دیگری هم اشاره بکنیم بگیم اینم خود جامعه است. قطعا اینطوری نیست. جامعه دارای یک وجود تکوینی مستقل از اعضای تشکیل دهندهش نیست. خب پس چگونه ما جامعه را دارای حق و تکلیف می‌دانیم؟ جوابش اینه، زیرا جامعه دارای یک وجود عرفی مستقل از اعضای تشکیل دهندهش است. جامعه دارای یک وجود عرفی مستقل از اعضای تشکیل دهندهش است. وجود عرفی نه وجود تکوینی. خب سوال، این وجود عرفی را ما چگونه شناسایی میکنیم؟ از کجا پی بردیم که یک وجود عرفی مستقلی برای جامعه وجود دارد؟ جواب از دو طریق. یک، از طریق حیات و ممات مستقلی که جامعه از اعضای تشکیل دهنده اش دارد. جامعه حیات و مماتش مستقل است و متمایز از اعضای تشکیل دهندهش. یعنی ممکن است جامعه نابود بشود در حالی که اعضای آن جامعه زنده اند، از بین نرفته اند. در طول قرون و همچنین در زمان حاضر ما با چنین جوامعی روبرو شدیم. جامعه شوروی سابق از هم پاشید در حالی که اعضای تشکیل دهنده این جامعه زنده اند. در اون زمان زنده بودن، خب الان از اون زمان که چندین سال گذشته. یا کشور یوگوسلاوی به عنوان یک جامعه از هم پاشید در حالی که اعضای تشکیل دهنده از زنده بودن. بنابراین حیات و ممات جامعه از حیات و ممات اعضای تشکیل دهندهش متمایزه. قرآن هم به این معنا اشاره کرده در اونجایی که می‌فرماید ولکل امتن اجل، لکل امتن اجل. خداوند یک اجل را برای افراد نام می‌برد. مثلا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خداوند می‌فرماید انک میت و انهم میتون. ای پیغمبر، تو از دنیا خواهی رفت، دیگران هم همینطور. یا می‌فرماید و کل نفس ذائقة الموت، هر انسانی روزی مرگ را خواهد چشید. این ناظر به عجل یکایک انسان هاست، لکن یه عجل دومی را هم خداوند نام میبرد که اون عجل متعلق است به امتها، ملتها. میفرماید لکل امتن عجل. و ما بالعیان این تعبیر خداوند را در زمان خودمان دیده ایم، در زمانهای گذشته هم که تاریخ به ما گزارش میده که این عجلی که خداوند برای امتها نام میبرد تحقق یافته، بدون آن که عجل اعضای تشکیل دهنده آن ملتها فرا رسیده باشد. خب پس گفتیم دومین مکلف جامعه است. جامعه وجود تکوینی مستقل نداره، بلکه وجود عرفی مستقل داره. این وجود عرفی مستقل را چگونه میتوانیم اثبات بکنیم؟ از دو طریق. طریق اول چی بود؟ طریق اول این بود که جامعه دارای حیات و ممات مستقله. و اما طریق دومی که دلالت میکند بر اینکه جامعه دارای وجود عرفی مستقل است، این است که جامعه بر روی افراد تشکیل دهنده خود واقعا اثر میگذارد. اگر میخواهیم پی به مؤثر ببریم، میگن از اثر میتوان پی به مؤثر برد. جامعه واقعا بر روی افراد تشکیل دهنده خودش اثر میگذاره، آثارش برای ما کاملا محسوسه. یک انسانی که در یک جامعه خاصی زندگی میکند، مثلا جامعه که بی بندوباری در اونجا رواج داره، یا نه تدین در آنجا رواج داره، جامعه‌ای که در آنجا توجه به مسائل اقتصادی خیلی قویه، یا بالعکس توجه به مسائل اقتصادی خیلی ضعیفه، غالب انسان‌ها، غالب قاطع، اکثریت قاطع انسان‌ها از جوامعی که در آن زندگی می‌کنند اثر می‌پذیرند. به همین دلیل است که در منابع دینی ما گفته شده هجرت از بلاد کفر واجب است. هجرت از بلاد کفر واجبه. چرا؟ زیرا زندگی در بلاد کفر بر روی انسان خواه نخواه اثر میگذاره. وقتی آدم در یک جامعه زندگی میکنه با یه روحیات خاصی، جامعه‌ای که مثلا بیکاری در اون جامعه سکه رایج باشد، خب بعد از گذشت مدتی انسان این خوی و خصلت را یا میپذیرد یا از این خوی و خصلت تأثیراتی را قبول میکند. و همینطور بالعکسش، جامعه دیندار باشد یا بیدین باشد، جامعه سیاسی باشد یا سیاسی نباشد، یک جامعه گاهی سیاست زده است، گاهی یک جامعه به شدت سیاسی رفتار میکند به معنای درست کلمه. خب انسانی که در این جامعه زندگی میکنه به طور طبیعی تأثیر میپذیره. اوائل انقلاب من دقیقا به خاطر دارم وقتی که خب به تناسب انقلاب مسائل سیاسی در کشور ما فراوان مطرح میشد، حتی افراد بی سواد راجع به مسائل سیاسی اظهار نظر میکردن، طبعا به تناسب میزان درک و فهم خودشان. در حالی که دو سه سال قبل از اون تاریخ، یعنی قبل از پیروزی انقلاب، اصلا چنین وضعیتی در جامعه ایران حاکم نبود. خیلی خوب، دومین مکلف فقه اجتماعی عبارت است از جامعه. جامعه دارای یک وجود عرفی مستقل از اعضای تشکیل دهنده اش است. دو تا شاهد برای این وجود عرفی مستقل می توانیم اقامه کنیم: شاهد اول حیات و ممات مستقل جامعه، و شاهد دوم اثرگذاری جامعه بر روی افراد. خیلی خوب، سومین مکلف فقه اجتماعی عبارت است از دولت. دولت یک شخصیت حقوقیه، نه یک شخصیت حقیقی. دولت یک شخصیت حقوقی است. منظور ما از دولت شخص رهبری نیست، شخص رئیس جمهور نیست، شخص رؤسای قوا نیستند. اون سازمان و تشکیلاتی است که به انضمام مسئولین دولت یک کشور را می‌سازد. دولت به معنای وسیع کلمه، یعنی تمامی اون مقامات و سازمان‌هایی که اعمال حاکمیت می‌کنند. ما منظورمان از دولت این معنای وسیعه. خب در روایات ما میبینیم که معصومین علیه السلام ما را به این معنای از دولت توجه دادن. اشاراتی در روایات ما میبینیم که اون اشارات قابل تفسیر با همین معنای از دولت است، یعنی با همین شخص حقوقی دانستن دولت. من یک نمونه از این روایات را نام میبرم. در یه روایتی هست که شخصی خدمت امام هادی علیه السلام میرسه، از حضرت سوال میکنه که اموالی که از پدر بزرگوار شما امام جواد علیه السلام بر جا مانده آیا متعلق به شماست یا متعلق به تمامی ورثه؟ اموالی که از امام جواد علیه السلام بر جا مانده آیا متعلق به شما امام هادی علیه السلام است و یا متعلق به تمامی ورثه؟ امام علیه السلام یه جواب دقیقی میدهد که نشان دهنده پذیرش همین مفهوم دولت است. حضرت میفرماید ما کان لعبی به سبب الامامه، ما کان لعبی به سبب الامامه فهو لی، و ما کان غیر ذلك فهو میراث. ما کان لعبی به سبب الامامه، آنچه که به واسطه منصب امامت متعلق به پدرم بود اون تعلق میگیرد به من، و آنچه که غیر از این باشد بر اساس قانون ارث بین تمام ورثه تقسیم میشه. خب شاهد ما در این روایت چیه؟ شاهد ما این است که امام هادی علیه السلام یه مفهومی به نام امامت را به رسمیت شناخته. امامت یک سمت است، به قول امروزی یک شخصیت حقوقی دارد که امام اداره کننده این شخصیت حقوقی است. امامت یک سمت و یک شخصیت حقوقی می باشد که امام اداره کننده آن است. همونطور که دولت یک شخصیت حقوقیه که مسئولین مانند رهبر و رؤسای قوا و دیگران اداره کننده آن شخص حقوقی هستند. حتی اگر فقط ما همین یک روایت را در باب شخص حقوقی داشتیم، می توانستیم الغاء خصوصیت بکنیم، بگیم خب امامت خصوصیتی نداره، دولت هم از همین قبیله. مثال های دیگری را هم می توانستیم نام ببریم، لکن الان دستمان خالی نیست. غیر از این روایت ما روایات دیگری هم در باب شخصیت حقوقی داریم که در جای خودش بحث شده و ما هم اشاره کردیم. الان چون موضوع بحث ما شخصیت حقوقی نیست، به این مقدار اکتفا میکنه. خیلی خوب، پس فقه اجتماعی را داشتیم با سه تا مؤلفه تعریف میکردیم. مؤلفه اول هدف بود، مؤلفه دوم چی بود؟ آقا مکلفان. گفتیم مکلفان عبارتند از شهروند یک، جامعه دو، و دولت سه. مؤلفه سوم در تعریف فقه اجتماعی عبارت است از موضوعات فقه اجتماعی. موضوعات فقه اجتماعی دارای سه ویژگی هستند. موضوعات فقه اجتماعی دارای سه ویژگی هستند که اون سه ویژگی آنها را از موضوعات فقه فردی متمایز می کند. در فقه فردی ما میگیم موضوع یا محقق شده، یعنی به وجود آمده، یا به وجود نیامده. مثلا یک نفر یا مرتکب یکی از جرائم حدی شده است یا نشده است. اگر مرتکب شده باشد، موضوع اجرای حد تحقق یافته، و اگر مرتکب نشده باشد، موضوع اجرای حد تحقق نیافته. بنابراین در فقه فردی موضوعات امرشان دائر است بین الوجود و العدم، یا محقق شده یا محقق نشده. نکته دومی که در موضوعات فقه فردی قابل تأمله این است: تشخیص موضوع واگذار شده به تشخیص تحقق موضوع واگذار شده به کی؟ به خود مکلف. یک شخصی میاد میگه آقا من به یک مرجع تقلید مراجعه میکنه، میگه آقا من روزه گرفتن برام ضرر داره، روزه بگیرم یا نه؟ مرجع تقلید به اون میگه اگر واقعا تشخیص میدی روزه گرفتن برات ضرر داره، روزه نگیر. میگه دکتر گفته ضرر داره ولی من تردید دارم. میگه آقا حرف دکتر قابل توجه هست، ولی تشخیص نهایی بر عهده خود شماست. گاهی دکتر ممکنه در تشخیص دچار خطا بشه، تو خودت وضعیت خودت را مورد بررسی قرار بده، ببین آیا روزه گرفتن برات ضرر دارد یا نه. البته گاهی ممکنه دکتر خبر بده از یک ضرری که به سادگی برای خود مکلف قابل احراز نیست. خب در این صورت مکلف از سخن دکتر اگر اطمینان پیدا بکند به وجود ضرر، یا خوف وقوع ضرر هم داشته باشد، کفایت میکنه. خب پس در موضوعات فقه فردی دو تا نکته را عرض کردیم. نکته اول چی بود؟ امر موضوعات فقه فردی دائر بین الوجود و العدم، یا محقق هست یا محقق نیست. نکته دوم چه بود؟ این بود که تشخیص این موضوعات بر عهده خود مکلفه. مکلف میاد سوال میکنه آیا گوش دادن به این آهنگ جایز است یا نه. مرجع تقلید به او میگه اگر مناسب مجالس لهو و لعب باشه گوش نده. تشخیصش بر عهده کیه؟ بر عهده خود شمای مکلف. به هر حال یا تشخیص میدی که مناسب مجالس لهو و لعب هست، یک، نباید گوش بدی، یا تشخیص میدی مناسب مجالس لهو و لعب نیست، جواز، حکم گوش دادن این آهنگ جواز است، یا تردید داری که مناسب هست و یا مناسب نیست، باز هم در صورت تردید حکمش جواز است. تشخیص بر عهده خود این آقای مکلف. اما موضوعات فقه اجتماعی دارای سه ویژگی هستند که اونها را از فقه فردی متمایز میکنند. اون سه ویژگی: یک، موضوعات فقه اجتماعی تکرار پذیرند، یعنی نباید آنها را در حالت وقوع دفعی لحاظ کرد. نه، باید توجه داشت که یک موضوع فقه اجتماعی یک بار انجام نمیشه، بنابراین آن را در حالت وقوع دفعتا واحده نباید لحاظ کنیم. باید توجه داشته باشیم که این موضوع بارها تکرار خواهد شد، بارها تکرار خواهد شد. ببینید، برای اینکه مسئله واضح بشه من یه مثال بزنم. یک شخصی اگر بیاد از یک مرجع تقلید سوال بکنه، بگه آقا من میخوام زباله را، مثلا یه زباله کوچیکی دستمال کاغذیه، بندازم وسط خیابان، این اشکال داره؟ این مرجع تقلید اگر بخواهد این فعل را به عنوان یک فعلی که در یک مورد واقع میشه لحاظ بکنه، خیلی متفاوت خواهد بود جوابش با اون زمانی که لحاظ بکند این فعل ممکنه صدها بار توسط صدها نفر تکرار بشه. در صورت اول میگه خب یک دستمال کاغذی رو یه نفر وسط خیابان میندازه، این نه برای کسی ایجاد ضرر میکند، نه چهره شهر را تخریب میکند، مشوه جلوه میدهد، هیچ کدام از این دوتا نیست، بنابراین اشکال نداره. اما اگر لحاظ بکند که این کار ممکنه توسط صدها نفر تکرار بشه، آنگاه وضعیت فرق میکنه، آنگاه قطعا ایجاد ضرر خواهد کرد، آنگاه چهره شهر را تخریب خواهد کرد. بسیار خوب، پس اولین ویژگی موضوعات فقه اجتماعی چی آقا؟ این است که این موضوعات در حالت تکرار باید لحاظ بشوند. دومین ویژگی این است که این موضوعات به تدریج اثر می‌گذارند. اینطور نیست که موضوعات فقه اجتماعی اثرشان دائر بین الوجود و العدم باشد، برخلاف موضوعات فقه فردی. گفتیم در موضوعات فقه فردی یا موضوع موجود هست و اثر می‌گذارد، یا موجود نیست و اثر نمی‌گذارد. اما موضوعات فقه اجتماعی اینطور نیستند. موضوعات به تدریج در فقه اجتماعی اثر می‌گذارند. مثلا کنترل جمعیت. وقتی ما مسئله کنترل جمعیت را به عنوان یک موضوع فقه اجتماعی لحاظ می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که این کنترل جمعیت امروز و یک سال دیگه و دو سال دیگه اثرش ظاهر نمیشه. بعد از گذشت 5 سال، 10 سال، یک بار ما می‌بینیم یک فرهنگی مبنی بر تقلیل تعداد فرزندان در کشور حاکم شده. پس اینم دومین ویژگی، تکرار. سومین ویژگی رو بگیم و بقیه بحث رو بگذاریم برای فردا. ویژگی سوم موضوعات فقه اجتماعی تدبیر است. تدبیر موضوعات فقه اجتماعی را نمیتوان به دست شخص مکلف واگذار کرد، برخلاف موضوعات فقه فردی که به دست خود مکلف واگذار میشه. در موضوعات فقه اجتماعی الزاماً دولت اسلامی باید وارد میدان بشه و تدبیر موضوع را بر عهده بگیره. مثال‌های متعددی برای این ویژگی تدبیر و ورود دولت میتوان بیان کرد که انشالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.